أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم فإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جریان آماده بودن مسلمان ها هم از جهت نیروی انسانی هم از جهت تجهیزات نظامی یه مرزی دارد، چون هر چیزی یه حدی دارد که افراط و تفریط را منع می‌کند. تقویت ارتش، سپاه، نیروی مردمی، نیروی رزمی و تجهیزات نظامی حد ترخصش این است که نظام اسلامی از آسیب تهاجم محفوظ بماند. این حد است که بیگانه حراسناک باشد از تهاجم، هیچ کسی نتواند به مرز مسلمان تعدی کند. لذا سن یا کم و کیف تجهیزات را به اون مرز ارهاب تهدید کرد. فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوت، این نیروی انسانی، به بن رباط الخیل، این تجهیزات نظامی. مرز این اعداد هم ترهبون بی عدو الله، تا جایی که کشور شما در امان نیست باید آماده بشوید. وقتی به مرز خود کفایی نظامی رسیدید که دیگر بیگانه طمع نمی کند، دیگه بیش از اون لازم نیست. پس تجهیزات نظامی یا آموزش نظامی یا اعداد نیروی مردمی باید به مرزی برسد که دشمن حریم بگیرد. ترهبون بهی عدو الله، اگر به جای رسیدی که دیگر بیگانه طمع نکرد، خب این کافی است. این که الان میبینید اسرائیل کشورهای اسلامی مخصوصا عربی رو تهدید میکند، برای اینکه اونا به این آیه عمل نکردن. اگر به تجهیزات نظامی و نیروی انسانی میپرداختن، هرگز اسرائیل اینها رو تهدید به حمله مجدد نمیکرد. و اعد لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل، تا به جایی برسید که ترهبون به این اعداد عدو الله و عدوکم. مطلب دیگر این است که اعداد دو قسمن، یه اعدای مشهورن یه اعدای مستور. اعدای مشهور مشخص است که فرون دولت و دولت اسلامی درگیر است. اعدای مستور یا برای آن است که نیرنگ دینی دارن، منافقانه به سر میبرن، این نیروی داخلی اونهاست، یا گروه خارجن ولی منافقن، یا در داخل کشور اسلامی به سر میبرن و ظاهر الصلاحن لذا مستورن، یا کشور قدرتمندی نیستن لکن جزء عمال و اغمار و ازناب ابرقدرتن و عداوت اینها مشهور نیست، مستور است. نظیر این کشورهای کوچک که در این جنگ تحمیلی غالبا به تابع تبعیت ابرقدرت دشمن اسلامی را حمایت میکردن. بنابراین اعدای خدا و مردم یا مشهورن یا مستور، و سر مستور بودن هم یا برای آن است که نیرنگ دینی دارن مثل منافقان داخل، یا نیرنگ سیاسی دارن مثل اغمار و ازناب ابرقدرت هایی که در خارج بستنیم. ولی ذات اقدس اله همه اینها را می داند. لا تعلمونهم الله یعلمهم. مطلب دیگر است که این که فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه، نظیر این که فرمود ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله، از یه عموم اطلاقی برخوردار است. هرچه که مایه تقویت نیروی نظامی است. گاهی آموزش نظامی سبب تقویت است، گاهی هم وحدت ملی، امنیت ملی به مانند اون سبب تقویت است. یه ملت پراکنده هرچه نیروی نظامی قوی هم داشته باشد، باز به آخر گرفتار وهن و ضعف است. زیرا قرآن کریم علل و عوامل ضعف و وهن را تبیین کرده، فمود لا تنازعو فتفشلو و تذهب ریحو. نزاع نکنید، این اختلاف داخلی مایه فشل و ضعف است. خب پس گاهی ما را از فشل و ضعف و علل و عوامل ضعف نهی می کنند، گاهی ما را به قوت و علل و عوامل قوت امر می کنند. این که فرمود و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، یعنی متحد باشید. اون که فرمود لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم، یعنی مختلف نباشید. تفرق ممنوع است، تجمع مطلوب است، اختلاف ممنوع است، اتحاد محبوب است. اینا البته دو تکلیف مستقل نیستند که اگر امتی اختلاف داشت دو تا عذاب ببیند، یکی اینکه چرا اتحاد را ترک کرد، یکی اینکه چرا اختلاف را دامن زد، که یک چیز واجب باشد و دیگری حرام. بلکه اختلاف همون ترک اتحاد است، ترک واجب است، یک معصیت است، دو تا عقاب ندارد، منتها عقاب شدید است. و برای اهمیت مطلب گاهی به یک شیء امر می شود و به ضد او نهی می شود، وگرنه امر به شیء نه مقتضی نهی از ضد خاص خودش است، نه دلیل دیگری هم که به صورت صریح از اون ضد نهی می کند او تکلیف مستقلی را به همراه دارد. اینطور نیست. خب چون قرآن کریم اختلاف را باعث وهن و فشل و ضعف می‌داند و در آیه محل بحث هم فرمود به اینکه هرچه عامل تقویت شماست اون را فراهم کنید، تحصیل کنید، و یکی از بهترین چیزهایی که سبب تقویت و رهایی از فشل و ضعف است مسئله اتحاد و وحدت ملی است. بنابراین وحدت ملی، امنیت ملی، این گونه از امور هم تحصیلش واجب است، هم از دست دادن عمدی اونها محرم به این حرمت طبعی. قهرن در گفتارها، نوشتارها، رفتارها نباید آدم نسبت به دیگر کاری بکند که اثرش همین این فشل و تنازع باشد. تا اونجا که ممکن است انسان مشکل خود را دوستانه در میان بگذارد. وقتی که می شود آدم در جمع خصوصی یک مشکلی را بازگو کند به عنوان انتقاد سازنده، دایی ندارد در جمع علنی بگوید. وقتی می تواند در نحوه گفتار دوستانه بگوید، دایی ندارد که با لحن دیگر تعبیر کند. هر از آن است که حفظ وحدت لازم است و ابتلای به اختلاف ممنوع. و اگر شما میبینید این روزها هم این اسرائیل اینجور این اعراب مقتدر را تهدید میکند که ما دوباره حمله میکنیم، برای همین است. فرمود مرز آمادگی نظامی شما این است که دشمن نتواند حمله کند. مثل این که برای قصر نماز و افطار روزه یک مرز را مشخص کرد. فرمود اگر 8 فرسخ سفرتون طول کشید، این امتداد نشانه آن است که بالاخره حد قصر است. در جریان امور نظامی هم به حد مشخص کرده است. یه وقت است که بودجه بیشتر لازم است، امکانات بیشتر لازم است، یه وقتی کمتر لازم است. مرز تقویت نظامی یک دولت مقتدر اسلامی آن است که بیگان نتواند حمل بکند. و اعدو لهم ما استطعتم من قوتین و من رباط الخیل که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. هم اعدای مشهور هم اعدای مستور. بعد فرمود به این که و این جنحوا للسلم فاجنح لها. سر تأنیس ضمیر هم این است که میگن سلم و حرب هر دو مؤنثن، برای اینکه یکی به محاربه برمیگرده، یکی به مسالمت برمیگرده، یا جهاد دیگری که تأنیس معنوی داره. اینجا که فرمود به این جنحوا للسلم فاجنح لها در مقابل و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء، در اینجا میفرماید اگر اونها پیشنهاد مسالمت و صلح دادن شما بپذیر. در آیه گذشته که فرمود به اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء،
فرمود صلح‌نامه امضا شده را به هم بزن، پیشینا بینداز. اون تعهد و تعهد متقابلی که داشتی در ظرف ظهور خیانت فنبز الیه. مورد اون جاییست که طبق شواهد روشن اونا در صدد نقض پیمانن. مورد آیه و این جنحوا للسلم جاییست که طبق شواهد روشن در صدد صلح و سازشن. انسان بنا ندارد که رو اساس علم غیب و باطن بینی عمل کنه، چون مقدورش نیست. اگر شواهد و حجت شرعی و علم سیاسی طبق نظر کارشناسان بر این امر هدایت کرد که دشمن بیگانه در صدد نقض پیمان است، شما هم عهد اینها را، به تعهد اینها را به اینها برگردانید، اونگاه بتوانید آماده دفاع باشید. لکن در این و این جنحوا للسلم فرمود اگر شواهد کارشناسانه دلالت میکند بر این که اونها واقعا آماده زندگی مسالمت آمیزن، شما هم بررسی کردید، خبرگانتون هم چنین نظری دادن، در این مورد است که باید صلح و مسالمت را امضا بکنید. اینم امر کرده است، اونجا هم امر است، اینجا هم امر. و این جنحوا للسلم فاجنح بها و توکل علی الله. این انه هو السمیع العلیم دلیل بر آن است که توکل علیه لا علی غیره. توکل هم باید موحدانه باشد. توحید در توکل هم معناش این است که انسان بر خدا توکل کرد ولا غیر. دیگر نمیتواند بگوید خدا هست اما، خدا هست ولی. دیگر اما و ولی با توکل سازگار نیست، چون هر چیزی را که انسان احتمال بدهد زیر مجموعه اراده خداست. این حصر انه هو السمیع العلیم که هم هو آمد هم الف لام روی السمیع و العلی آمد، دلیل است برای اینکه دیگری سمیع نیست، دیگری علیم نیست. خب بس دیگری هم مورد توکلم نخواهد بود، پس بر او توکل کن ولا غیر. همونطور که لا اله الا الله، لا وکیل الا الله. انسان توکل میکنه یعنی چی؟ یعنی وکیل میگیره. کی وکیل میگیره؟ کسی که کارشناس نیست، در این مطلب آگاهی نداره، یا نه آگاهی دارد ولی قدرت نداره. کسی که آگاهی ندارد یا قدرت ندارد یا فاقد علم و قدرت است وکیل میگیرد. انسان در باره کارهای خود، سرنوشت خود، قضا و قدر خود، حوادث پیش بینی نشده نه عالم است نه مقتدر. خب راهی جز توکل نیست. توکلم وکیل گیری است که علیه فلیتوکل متوکلون. وکیلم باید همه چیز بدونه و همه جا هم حضور داشته باشه. به تنها کسی که این شرایط رو داراست ذات اقدس اله است. لذا توحید در توکل مبرهن به این اسماء حسنای الهی است. خب این که فرمود به این جنحوا للسلم فاجنح لها، با اینکه آیاتی در سوره مبارکه توبه و مانند آن است که قاتل المشرکین حیث وجدتموهم، قاتل ائمه الكفر و مانند آن، چه در سوره توبه چه در سوره دیگر دستور مبارزه آمد، دستور قتال آمد. این با پذیرش صلح و زندگی مسالمت آمیز هماهنگ نیست. پس آیه و این جنحوا در قبال و اما تخافن من قوم خیانتن راه حلش مشخص است، اما آیه و این جنحوا للسلم با آیه قاتل المشرکین جاهل کفار و المنافقین با او چگونه هماهنگ بشود؟ یه وقت از انسان نظیر جناب زمخشی در کشاف میگوید این زمام اختیارش به دست امام مسلمین است، امام مسلمین گاهی مصلحت را در جنگ میبیند گاهی در صلح. این سخن خوب هست لکن پاسخ اجمالی است. قرآن کریم وظیفه امام مسلمین و امت اسلامی رو مشخص کرد که کجا بجنگید، کجا صلح کنید. صلح و سازش را مشخص کرده است که هرگز ابتداعا حمله نکنید. اگر اونها جلو شما را گرفتن یا نگذاشتن دعوت شما به گوش مردم و توده انسان ها برسد، اونگاه حق دفاع دارید. غالب دفاع های انبیا از همین قبیل بود که ائمه کفر نمی گذاشتن دعوت الهی به مردم برسد. و حرف موسی کریم سلام الله علیه هم مستقیمن با فرعون این بود که عدو الیه عباد الله، مردم آزاد بگذار بذار حرف ما را بشنون. شما که مرتب در طی سالها با مردم حرف زدید، ما که الان در باره سرزمین مصر با تو حرف نمیزنیم که این کانال سوئز و اون معادن و این چیزا رو که نمیگیم، که میگه مردم را آزاد بگذار. ان عدو الیه عباد الله، مردم بنده خدا هستند. یک، ما رسول و امین الله. این دو، امین الله باید امانت الله را حفظ کند. سه، انبیا اینطورن، ائمه اینطورن. اینا تنها امین وحی خدا که نیستن، که امین آسمانن، امین زمینن، قسمت باهم امین مردمن، مردمم امانت الهی هن. این امانت الهی را باید به دست امین الله سپرد. ان عدو الیه عباد الله، حرف اساسی اینه. فرعون نمی گذاشت که مردم سخنان موسی کریم و هارون سلام الله علیه ما را بشنوند. می گفتن اینا ساحرن، اینا میخوام با تمدن شما بجنگن، من میترسم یذهب طریقتکم المسلا. این طریقه مسلا یعنی همون تمدن برتری که شما دارید، این روشی که شما دارید، این امثل و اتقن بودن، این با وسیله موسی و هارون از بین میره. حرف موسی کریم این بود که بگذار حرف ما را مردم بشنوند، و نزاز همینجا شروع شد. انبیا هم حرفشون همین. پس جنگ ابتدایی به اون صورت نیست که یا اسلام یا شمشیر. اگر تموم شد، انسان جلوی دیگری را گرفت، اونگاه مبارزه شروع میشه. پس بنابراین اینی که جناب زمخشری فرمود زاکه الى امام المسلمین، حق هست، ولی امام مسلمین برابر با دستورات آموزشی ذات اقدس اله حرکت میکنه. در قرآن کریم این گونه از جنگ ها را نهی کرده که مستقیما بتازید، اول دعوت به حکمت کنید، موعظه کنید، جلال احسن باشد، مردم را آزاد بکنید، بذارید مردم از سلطه اینا به در بیان، اونگاه اگر چون چه اینا داشتن جلوی نشر دین رویتون رو میگرفتن مبارزه کنید. اما این کریمه محل بحثی فهمد به این جنهو لسلم فجنه لها، با کریمه که در سوره 47 است به نام بارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و طیت و سنا، آیه 35 او باید هماهنگ بشود. در آیه 35 سوره 47 فهمد فلا تهنو و تدعو الاسلم و انتم الاعلام و الله معکم ولن یترکم اعمالکم. این تقریبا به 5 قسمت تقسیم می شود، این آیه 35 سوره 47. فلا تهنو یعنی به خود وهن و سستی راه ندید، و تدعو الاسل، این تدعو عطف بر تهنوس، مجزوم به لای ناحیه است، یعنی لا تدعو الاسل، هرگز به مسالمت و صلح و سازش دعوت نکنید، و انتم الاعلون شما برتر از دشمنانتونی، والله معکم خدای معیت خاصه با شما دارد، غیر از اون معیت عامه که خدا با هر انسانی دارد، و معکم اینما کنتم، یه معیت خاصه و عنایت مخصوصی هم دارد که ان الله مع الذین اتقوا و ان الله مع المتقین و مانند. از اینجا معلوم شد ان الله مع المجاهدین و الله معکم، این معیت خاص است. ولن یترکم اعمالکم، اعمال شما رو موتور نمی کنه. این 5 بخش هر کدام میشون معلل به دیگری است. این که فرمود موهون نشوید، احساس وهن نکنید، برای شما در موضع قدرت، وقتی در موضع قدرت بودید دعوت به صلح و سازش هم نکنید. این و انتم الاعلان هم دلیل است برای نهی از وهن و هم دلیل است برای نهی از دعوت به سازش. چرا و انتم الاعلان؟ برای اینکه والله معکم. چرا والله معکم؟ برای اینکه این همه شهید دادید، جانباز دادید، سالیان متمایی تراش کردید، اعمالی دارید در جبهه، این اعمالتون را که خدا موتور نمی کند، که عمل یا موتور است یا مشفوع. ادعا همینطوره، ادعا یا مشفوع است یا موتور، وصر یعنی تک، یعنی تاک. یه وقتی کسی ادعا می کند دلیل نمیارد، چنین ادعای موتور است. این که در کتاب های فنی مثلا اصول میگن این دعوا مشفوع به برهان نیست، یعنی این ادعای موتور است، تکه. اگر کسی در کنار این دعوا بیانی برهان اقامه کند، میگد این دعوا مشفوعتون بل برهان، شفیع داره، شفع جفته، دعوا تنها نیست، یه ادعای خالی نیست، ادعاییست که با برهان همراه است. اما اگر یه ادعای محض بود، میگد لیست مشفوعتن بل برهان. عمل هم همینطوره، یه وقت انسان خالصانه عمل کرده، این عمل مشفوع است به نتیجه، چون ذات اقدس اله عمل قبول کرده، پاداش میدهد، پس این عمل تک نیست. یه وقت انسان عمل ناقصی دارد، عمل ریایی دارد، این عمل ابتر است، چون بی نتیجه است، موتور است، یعنی تکه. فرمود این همه اعمالی که شما کردید، خونهایی که دادید، جبه ها رفتید، تراش های کردید، شهدای نصار و ایثار کردید، این اعمالتون را ذات اقدس الله موتور نمی کنه، تک نمی ذاره که به نتیجه نرسه. نتیجه پیروزی است که خدا به شما خواهد داد. خب این که فرمود فلا تهینو، معلوم میشه در کشاکش درگیری است. حالا اگر دشمن حمله کرد، عده زیادی رو شهید کرد، عده را مجروح کرد، مصدوم کرد، معدول انقلاب کرد، حالا در اثر پایداری و پایمردی نظامیان اسلام دارد پیروز می شود، اونا دارن شکست می خورن، یه نیرنگ قطعنامه ای هم صادر می کنن، آیا در این فضا شما باید بپذیرید یا نپذیرید؟ اینجا جای وهم نیست، اینجا جای سازش نیست. خب سالیان متمادی یا ماهای طولانی گفتگوهای نظامی صورت گرفت که ما با هم مذاکره بکنیم، جنگ نکنیم. حالا حمله کردن، جنگ رو بر مسلمان ها تحمیل کردن، زیادی از مسلمان ها شهید کردن، این شهید داده ها در اثر مقاومت به لبه پیروزی رسیدن، اونا حالا قطعنامه صادر میکنن، دعوت به صلح میکنن. ما در چنین فضایی دعوت به صلح نکنید، وهم به خود راه ندی، شما پیروزی تقتون رو باید بگیری. بنابراین اونجا که فرمود به این جنه و لسلم فزنه لها، در فضایی است که هنوز حمله نشده، کسی رو از مسلمان ها شهید نکردن، جانباز نکردن، اسیر نگرفتن به مانند اون. این که فرمود فلا تهنو و تدعو الاسلم و انتم الاعلان، از این که فرمود فلا تهنو و مانند آن، این در حال جنگ و نبرد و در آستانه پیروزی است. اونگاه اونا دعوت به صلح بکنن. این چنین دعوتی مسموع نیست، چون که این چنین دعوتی هم مجاز نیست. آخر همونا که گفتن لا حکم الا لله همون بود. وجود باره که استعمیر به مالک فهمود برگرد، وگر اینا میریزن منم از پدر میارن. همین منافقین داخلی، همین ضعف ایمان، حضرت فهمود اگر شما قبول نکنی این قرآنی که اونا نیزه کردن، این منافقین، اینها، همین خوارج، اینا شورش میکنن و از پدر بیارن. این که وجود بارکه است امیر فرمود برای من مثل حاضر نیستم شما رو ببینم، برای همین جهت بود. الان هم همین طور است. اونا ساریان متمادی اهل بیت علیهم السلام دیدن، پشتر اینها نماز خوندن، پای منبر اینها بودن، امام زمانشون را دیدن، اما به دنبال تیم و عدی را افتادن. اما مردم ایران اون ثبات مقدس را ندیدن، خاک قبر اینا رو توتیا میکنن. خیلی فرق است بین یه ملتی با ملتی دیگر. اینا ندیده شیعه شدن، تابع اهل بیت شدن. الان حجاز را تیم و عدی دارد اداره میکنه دیگه. قرض آن است که اگر اون نبود، حضرت نمیفهمود مالک برگرد بگرد یا میرزا سرویس بخوره من رو میکشن اینجا. خب اونجا شون دارد فلا تهنو. این فلا تهنو که در سوره 47 است، مشابه همون آیه 104 سوره مبارکه نساء است. در سوره نساء که نظام جنگی رو مشخص کرده است و احکام جنگ رو تبیین کرد، فرمود وقتی وارد صحنه جنگ شدید، موقع نماز شد، نماز خوفه بخونید، یکی امام جماعت باشد، سنگرا رو رها نکنید، بعضی ها نماز بخونند، بعضی حافظ سنگر باشند و نمازم به سرعت بخوانن که به همگان برسد، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه منهم معك ولیاخذوا اسلحتهم. این بخشی که گذرون دن. بعد به آیه 104 میرسن، فمون بلا تهنو فابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. شما در گرفتن دشمن وهن به خود راه ندید. اگر شما علم و رنج احساس میکنید، خب دشمنانتون هم زخمی ان. اما به ترجول من الله ما لا يرجون و كان الله عليما حكيما. آیه سوره 47 با آیه 104 سوره مبارکه نساء هماهنگ است. اونجا در لا تهنوا، اینجا در لا تهنوا، معلوم میشه در کشاکش جنگ است. آیه 61 سوره انفال که محل بحث است، مال طلیعه امر است که اگر اونها مائل به صلحن، شما این صلح را بپذیرید. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. بنابراین گرچه جواب زمخشری درست است که زاکه را امام المسلمین، اما امام مسلمین و امت اسلامی برابر با این دستور الهی حرکت میکنند.
حاصل در همین است که یک فشار اقتصادی سیاسی هم اومد، جمع مانده سلیمان حسن جایز است.
دیگه هر فشاری که بتواند نظام اسلامی را خدای ناکرده از پا در بیاره، اما اگر نه دم میتواند یه مقداری ساده تر زندگی کنه و با قناعت باشه، نظیر شیب ابی طالب 3 سال اینا محاصره اقتصادی بودن دیگه و تسلیم نشدن. قرآن کریم فرمود به اینکه اون چه که ملت را جدا میکند بدرفتاری زمامدار است نه فشار مالی. فمود لو کنت فزن غلیظ القلب لن فزن من حولک. اما در سوره منافقین فمود اونا تصمیم گرفتن گفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض. فمود اینا گفتن مسلمان ها را در محاصره اقتصادی قرار بدید، فشار اقتصادی قرار بدید، تحریم اقتصادی کنید، از اونا چیزی نخرید، به اونا چیزی نفروشید تا فشار اقتصادی باعث بشه اینا رهبرشون ول کنن. فهمود اینا میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا. انفاق نکنید نه یعنی رایگان مونا چیزی ندید، نه اصلا چیزی ندید، خواه رایگان خواه به صورت داد و ستد. لذا مدت ها مسلمانات مبتلا به تحریم اقتصادی سنادید شرک بودن. در این کریمه فرمود به این که فشار اقتصادی ملت را از پا در نمیاره، ملت مسلمان دلش به دست خداست، اونا هرگز شکم رو بر دل مقدم نمیدارن، بدرفتاری مسئولین است که ملت رو از پا در میاره. لو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک. اما اینا که گفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا، این چنین نیست، بگو لله خزائن السماوات والارض. مردم عاقلن، بالاخره ما یه زندگی انسانی داریم، یه زندگی گیاهی و حیوانی. عاقل بالاخره قلبش رو بر شکم مسلط میکنه، این همه فشار را که دیدن بالاخره امام این پسر پیغمبر درست میگه، راست میگه، این مسلمان واقعی است. خب بلغ ما بلغ از رو حمایت کردن دیگه، دیدید فشارها رو دیدید دیگه. یعنی مردم نشبی داشتن اون ایامی که تهران و قم و شهرهای بزرگ ایران این مناطق مسکونی بمبارو میشد، نه روزی داشتن. لم یکن لنا ارض تغلنا ولا سماء تذلنا. اینا که موندن تون شهرها دیدن تون ایام نه شبی داشتن نه روزی، ولی حفظ کردن بالاخره دیگه. یه چند لحظه انسان تو آتش دست توفا بزنه بعد راحت میشه دیگه. این تجربه شده است. اگر ببینن این مسئول مسلمان واقعی است، راست میگه، به تابع امام زمان خودش است، تابع قرآن و عترت است، اینی که تو کتابا نوشته همه رو باور داره و عمل میکنه، مردم تا آخرین لحظه با میسن. نه در صدر اسلام، هر وقتی که اینچنین بود با میستدن، در دوران 7-8 سالم که دیدید کاملا ایستادن. این آیه سوره انفال و آل عمران و آیه سوره منافقون این مشخص کرد که مردم کجا فرار میکنن، تنها میگذرن، کجا پایداری میکنن. همون لو کنت فزن قلیز القلب لن فزو من حولک، این تو سوره آل عمران. اما در منافقون فرمود به این که اینا میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض. اگر فشار اقتصادی تحریم اقتصاد باشه هرگز اینا پیغمبرشون رها نمیکنن. نشانش هم جریان محاصره شعب ابی طالب بود، محاصره اقتصادی بود. شناخت مردم اون روز نسبت به پیغمبر همون شناختی است که توده مردم ما نسبت به امام داشتن. اینطور نبود که اون مقام دناوت دلا برای توده مردم حل شده باشد. خیلی ها او رو به عنوان رهبر اسلامی میشناختن. کم بودن کسانی که وجود مبارک پیغمبر را به عنوان صاحب دناوت دلا یا وجود مبارک از تعمیر را به عنوان سرونی قبلا تفقدونه بشناسن. این طور نبود. او رو به عنوان یه رهبر عادل میشناختن. بعدها با گذشت 1400 سال ما خاک قبر اینا رو تبرک میکنیم. ما هم اگه در اون وقت بودیم اینچنین نبود که اونها رو به عنوان سرون قبلا تفقدونه بشناسیم که. خب مردم در حدی که رهبرشون رو عادل و مردمی و متشرع بدانن حمایت میکنن.
استاد امام علی ولی ذوالقرن نبود، با وجود این تنهاش گذاشتن مردم.
برای اینکه یک طرف قضیه عدل است، یک طرف هم فهم مردم. این ربع قرن اینا رو شستشوی مغزی دادن. این ربع قرن که حضرت خانشین بود مردم رو شستشوی مغزی دادن. امویان از یک سو همونا که بین نسیل و مؤتلف زندگیشون خلاصه می شد، از سوی دیگر وقتی شستشوی مغزی بدن، اون کسی که صاحب سلونیست با بیل مشغول کشاورزی باشه، اونی که میگه لولا علی لحلک فلان او سخنگوی رسمی باشه، خب همینی رو در میاد دیگه. دیگه از اون مردم چه توقعی داری؟ اینه که وجود داره که امام صادق فرمود میخواد فرمود روستا میخواد بری زندگی کنی، ببین اول یه روحانی در اونجا هست یا نه، یه عالم دینی هست یا نه، هر جا میخواد بری اول تحقیق کنی یه عالم دینی هست که کارهای دینیتون رو با او در میون بگذارید یا نه. مردم اگر خدای ناکرده از شعور عمومی محروم باشن، رهبر و رو علی ابن ابی طالب باشد رهاش میکنن دیگه. خب بنابراین بین این آیه و اون آیات جهاد و مبارزه تنافی نیست. میموند یک سوالی که و این یرید و ان یخطئوا که با و اما تخافن من قوم خیانتا چگونه باید هماهنگ بشود، که انشاءالله در بحث فردا. الحمدلله.